شبتون بخیر همیهنان عزیز، شنونده بخش شبانه رادیو گفتگو هستید. این فرصت اختصاص داره به برنامه یار مهربان با موضوع گفتگو با نویسندگان و شاعران معاصر.
هایی که خیلی دوستشان دارید و آنهایی که زیاد دوستشان ندارید کتاب هدیه کنید. یار مهربان،
از سمت نقده از دل جاده خاکی پربرف حرکت کرد. گردان ارتش اما از جاده مهاباد وارد عمل شد. دمدمای صبح با مقاومت ضد انقلاب در 2 کیلومتری شهر زمینگیر شدند. بروجردی و ظهوری از روی تپه مشرف به روستا دوربین انداختند به سنگرهای مدخل ورودی روستا. بگذار آنها را زیر آتش بگیریم. این چه حرفیست که میزنی ترهنگ؟ این روستا پر از مردمی است که ماه هاست چشم انتظار ما هستند. دلت میآید آنها را به توپ ببندی؟ اگر بخواهی با این روش با دشمن بجنگی به جایی نمیرسی. هر کاری که مغایر هدفت باشد به درد لای جرز میخورد. برگردیم مغر تا شاید راه حلی بیابیم. اگر مسیری پیدا شود که ما را به پشت دشمن برساند نیازی به گلوله باران روستا نیست. سرهنگ، کلافه و سرگردان پشت سر بروجردی راه افتاد تا رسیدند همان مدرسه. با ورود یکی از نیروهای اطلاعات بروجردی گفت یک بار دیگر این مسیر را شناسایی کنید. فرمانده ها در اثر بیخوابی و گره عملیات کلافه بودند. جلالی پیغام آورد کاوه با گروه هایی که وارد عمل شد گرفتار کمین ضد انقلاب شد و به سختی خود را نجات داد. بروجردی مدام با خودش کلنجار می رفت و عملیات را از چند زاویه بررسی می کرد. دوباره رفت سراغ نقشه و مسیر روستای محمد شاه. از هر مسیر که پیش می رفت با پایگاه های ضد انقلاب روبرو می شد، تا اینکه پشت جلد کتاب محمد مسیح کردستان رو براتون خوندم. این کتاب زندگی نامه داستانی شهید محمد بروجردی است که به قلم آقای مصطفی‌الله محمودزاده به نگارش در آمده. سلام آقای محمودزاده.
سلام عرض میکنم، خسته نباشید و انشالله خواننده ها بتونن با مردی بزرگ اما خاموش آشنا بشن در این گفتگوی کوتاه.
انشالله. آقای محمودزاده، چطور شد که به این فکر افتادین که زندگی آقای بروجردی رو به نگارش در بیارین، اونم داستانی، یعنی شبیه یه رمان؟
اینکه انتخاب بروجردی من برمیگرده به استراتژی قلم من بعد از جنگ، که چند تا شخصیت رو انتخاب کردم و برای هر کدوم سالها وقت گذاشتم و این شخصیت ها میتونه به ما به یک فرد بیطرف بگه که ما چطور 8 سال تونستیم بجنگیم. و شخصیت های متعددی رو چون انتخاب کردم، بروجردی در جای خودش فرد منحصر به فردی بود و من در 2 مرحله ایشون رو دنبال کردم. جلد اولش که مسیح کردستان بود 17 سال قبل چاپ شد که تا 22 بهمنش هست. یک دنیای پر رمز و رازی از یک بچه روستایی که مادرش با رخشویی اینو بزرگ کرد. و بعد از انقلابش که وارد کردستان میشه، دیدم بسیار دنیای وسیع است و 17 سال وقت گذاشتم و از این مردی که کمتر ازش اثری مونده باشه که بتونیم اونها رو بنویسیم، وارد شدم دیدم دنیای بسیار وسیع است که فقط یه شخص نیست، شخصیتی است که میتونه برای انقلاب ما یک پشتوانه دراز مدت باشه. و اسیر این فرد شدم و ایشون 17 سال منو تحمل کرد. تحقیقات های وسیعی که حالا صحبت شد خدمت شما هستیم، تا زمانی که احساس کردم شناختمش، منو پذیرفت. چون شخصیت رو در زندگی نام داستندگی تا نشناسی و تا اون تو رو در واردت نکنه، اجازه ورود داشتنش کتاب بیروحی میشه، چون کتاب روحش مهمه، وگرنه این اطلاعات خیلی به درد نمیخوره. و من دیدم از طریق آقای بروجردی این کتاب میتونم حرفای مهمی رو، نزدهی رو از مردم، انقلاب، کردستان، فرماندهی بر قلب ها، اون چیزهایی که میتونه همین الان به درد جامعه بخوره باشه، و من این مجموعه رو در شخصیتیشون میتونستم انجام بدم و به سرعت و با تأمل و با تحقیق بسیار وسیع میدانی این کار رو انجام دادم و خدا رو شکر به نتیجه من رسیدم از نظر خودم.
خدا رو شکر. آقای محمود داده، سابقه نوشتنتون به کجا میرسه؟
آره، من در جنگ نویسنده شدم. اولین کتابم حماسه هویزه بود که سال 59 خودم تو دل محاصره ایشون زیده قرار گرفتم، با شخصیت های مثل شهید علمرضا این ها تو عملیات بودم. از افراد معدودی که سالم بیرون اومد از محاصره من بودم. به ذهن اومد چرا این چیزایی که اونجا دیدم مردم ندونن، و این منو نویسنده کرد و این دنبال شد. بعد از مدت دیگه بقیه بچه های جنگ هم به من گفتن دیگه لازم نیست شما نیروی رزمی و بعد مهندسی که من جهاد بودم بشین. همه عملیات ها رو شرکت میکردم، ولی فقط شکار میکردم از لحظات ناب بچه های گمنام در شبهای عملیات. و در طول جنگ نتیجهش 5-6 تا کتاب شد: شبهای قدر کربلای 5، مرثیه حلبچه و کتاب بام کردستان. بعد از جنگ استراتژی خودم رو گفتم عوض کردم، بردم به سمت کار دراز مدت موندگار و شخصیت های رو انتخاب میکردم ادامه دم. فکر میکنم این کتاب که سخت‌ترین، مهمترین و غنی‌ترین کتابم باشه 21 کتابم باشه.
آقای محمودزاده، قبل از جنگ اصلا دست به قلم نداشتیم؟
نه، من یه نیروی فنی مهندسی بودم که بله اصلا ادبیات رو تگ ماده زدم، دیپلم گرفتم. اصلا این نبود، ولی اون نگاه اتفاقا مقام معظم رحمه الله رئیس جمهور وقتی کتاب ویژه منو خوند قبل از چاپ، مقدمه خوبی زد، پیغام داد به وزیر جهاد و گفت توش برو فلانی رو پیدا کن بهش بگو دیگه نرو به جنگ، قلم تو بگی برو تو وارد این کارهاشو. و این انگیزه کنار هم قرار گرفت، اون لحظات ناب منو نویسنده کرد. و بعد دیگه رفتم بعد از جنگ در رشته جامعه شناسی دا فوق لیسانس خوندم، کتابهای مهم دنیا رو خوندم و شدم یک ادبیاتچی به قول معروف حرفه‌ای، و دیگه میدونم جنگ جهانی دوم شرقی ها چجوری نوشتن، غربی ها چجوری نوشتن، و بسیار مطالعه عمیقی کردم. و دیگه در واقع میشه گفت این یک حرفه ای که اما شغل درآمدی خودم نکردم.
نمیشه یه اصلا درآمد نداره.
آره، چون آدم سنگین تره که بره از راه دیگه پولش در بیاره و این قضیه
خرجی میکنه گاهی اصلا.
خیلی من شاید برای این خیلی هزینه کردم، ولی یک ریال وامدار کسی نبودم.
آقای محمود داده، به هر حال نوشتن کار آسونی نیست. خیلی ها رو ما دیدیم که خوب صحبت میکنن ولی خوب نمیتونن بنویسن، چون شما دارین صحبت میکنین دارین با من مثلا صحبت میکنین، ولی وقتی که دارین مینویسین به تنهایی مینویسین برای میلیون ها آدم. چطوری به این نگارش رسیدین که در تنهایی بشینین به جای آدم ها برای آدم ها بنویسین؟
بله، ببینید نکته مهمیه فرمودین. من خب شخصنم چون با بعضی از برنامه های شما میخوندم، اون احساس درونیتون رو به محض ورود برای خودم گرفتم به عنوان گنج. من اون احساس رو عقلانیت توش میبینم، فقط احساس نیست. وقتی که عقل و عشق با همدیگه یکی میشن، نویسنده رو به اوج میرسونه. اما تو نباید تعیین تکلیف براش بکنی. این تسلیم شدن یه حالتی داره که باید برسی به این که باور داری قرار هست چه بنویسی، و این رو به نظر من فن نیست، دانشگاه جایی بهت یاد نمیده. و من زندگی خیلی از بزرگان نویسنده رو که با تأمل رفتم خوندم و دنبال میکنم، میبینم این اصلا چیزی نیست جز اینکه جوششی از درون فردی که برنامه داره، فکر میکنه، اندیشه میکنه، برای قلمش نرخی جز باور درونی تعیین نمیکنه. پس در این صورت من برای همین کتاب بروجردی که اتاقی داشتم براش تو خونه ما، برای خودش یه فرزندی شده بود، برای خودش تشکیل داده شده، یه وقتی رام نمیداد تو اون اتاق، احساس میکردم متعلق به این نیستم، مثلا 4 ماه دست به قلم نمیزدم. اینجا فرق نویسندهی که میخواد باور داشته باشه چه بنویسه، باور نویسندهی که میخواد بنویسد که نوشته باشه.
بله، نه،
این نکته رو اون وقت دیگه میاد. من یه مثال کوچولو برات بزنم. شتاب عقیق شهید خرازی رو که می نوشتم، رسیده بودم به عملیات بدر شکست خورده که شهید خرازی خیلی اون شب بهش سخت گذشت، چون یکی از بهترین یاراش از دست داد. من گفتم مثلا ساعت 2 نصف شب بچه های من خوابن، من گیر میکنم که چجور این لحظه تلخ رو بنویسم. گفتم ولش کن، خوابم میاد، بذار بخوابم فردا صبح. یه طبعه گفتم اگه خرازی تو عملیات نصف شب گیر میکرد، گردانش رو ول میکرد میرفت میخوابید. رفتم برگشتم یه وضوعی گرفتم و برگشتم، گفتم درست بست اون بذار من این کار رو کنم. اصلا دنیای من عوض شد. وقتی که صبح تموم شد خوابیدم، فرداش خوب نوشتم، گفتم چطور من تونستم اینو بنویسم. ببین، خودت باید اون شخصیت بشی و تا نشودی فین بازی نکنی، قلم دست نزنی. حجم در قلم خیلی نقش نداره، اون نقش داره. به همین خاطر من اعتقاد دارم یه قلم یا یه کتاب یه روحی دارد و یه جسمی. اگر تو درست کار کنی، خواننده اون روحو میگیره. وقتی گرفت، به نظر من دیگه مخاطبت میفهمه که تو باهاش صادق بودی، باش کاسبی نکردی، وقتش رو علیکی طرف نکرده. و اینجاست که نویسنده باید احترام بذاره به مخاطبش، باش بازی نکنه. به همین خاطر وقتی بروجردی دیگه، زمانی که احساس کردم دیگه شناختم، شروع کردم به نوشتن. و این شناختن 15 سال طول کشید. با 150-200 از یارانش ماها میشستم بحث میکردم. من برای یه کار نیم ساعته 4 ماه با طرف کنار میومدم که به اون حال هوای اون سال اون لحظه برگرده. من نظر میده که اینا همش با هم دیگه هست. قلم نوک تیز یک نویسنده است، یا سنگر انتهای یک نویسنده است. ما متاسفانه از پشت پرده یک نویسنده خیلی خبر نداریم.
بله.
و اینها باعث میشه که نمیدونیم چرا تولستوی آخر عمرش میگه ولم کنید، و خیلی چیزهای دیگه که نمیخوام وارد بشم. به همین خاطر حالا محمودزاده داره میگه که من میخوام زندگی نامه بنویسم، وفادار به اون شخصیت باشم، نه خودم بروجردی رو تحویل شما بدم به مردم، پس اون رو بشناسم و بعد به صورت داستانیش بکنم. و این داستانی کردن شما میدونید یک فن بسیار پیچیده است که وفادار به اون شخصیت باشی.
خیلی خیلی.
همه من میگم محمود کجا این تخیله، کجاست واقعیته؟ میگم متاسفم نمیتونم اینو بهتون بگم.
نه نگین اصلا،
نمیشه گفت. یعنی یه چیز دیگه ای میشه. اما اینو میگم که اگر قبول خواستید، تک تک اون جملات رو من براتون میارم که کجا این حرف زده شد، چرا در این انتهای کتابی که خوندی تشبیخی خوابی میره، یک کسی میاد بهش میگه برو از محمد شاه بزن به خط.
بله،
مثلا. بنابراین هم زندگی نامه بنویسی، یعنی وفادار به اون شخصیت باشی، خودت هیچ چی بشی، و هم داستانی باشه و وفاداری باشی به اون صحنه و اون اسناد. که من بگم محمودزاده کتابی نوشته که میتونه سند تاریخ جنگ باشه، کارو سخت میکنه، اما به هر حال هر سختی علم الاسره یسرا. یسر من این کتابی که میتونم امروز به جامعه تحویل بدم. به همین خاطر باید یه خورده، نمیگم سخت گرفت، باید جدیتر گرفت قلم رو، و بعد فهمید که چرا نون ور قلم هست.
بهش باید به قلم حرمت داد. باید بعد همین حرمتی که شما به قلم میدی منتقل میشه به خواننده که در کتاب تو میخونه. دقیقاً. معلومه که بهش حرمت گذاشتی، براش نوشتی.
دقیقاً. ببین، حرمت قلم به کیه؟ به متولیشه.
بله.
و این نمیتونه ازش خروجی بدی در بیاد. اصلا من شکی ندارم که اگر اینجوری کسی بنویسه کارش خراب بشه، بد بشه. ممکنه در عمر خودش، در عصر خودش اصلا مطرح نباشه. ما خیلی از کتابا رو دیدیم که 100 سال بعد از مرگ نویسنده تازه جا خودش پیدا کرد. مثلا دنبال این نباشید برای دست بزنن، دنبال این باشید که به مخاطبت احترام بذارید. اتفاقا من کتابام همش جنگ دیگه، خیلی هم فروش خوبی داره، تیراژهای 180,000، 120,000، 60,000، 70,000. همین کتاب یک ماه بعد از چاپ تا دو ماه بعد از چاپ سه ماه تجدید چاپ شده. چی میخوام من دیگه؟ این که میگن کتاب فروش نداره 500 تا، من میگم برید به خودتون برگردید ببینید کجای کارتون گیره. پس در این صورت یه پکیج کاملی میشه.
آقای محمودزاده، چرا مسیح کردستان؟ این
آره،
تشبیه بروجردی به مسیح.
ببینید بروجردی قبل از انقلاب یک دوران بسیار سخت و پیچیده و در این حال متحولی داشت. وقتی که شورای انقلاب امام پیله میکنه من باید بیام ایران تو اون جنگ و درگیری، واقعا پیله میگن امام کجا میخوای بیای، اصلا ارتش فرودگاه رو گرفته، فلان گرفته، فلان گرفته. شهید مطهری و شهید بهشتی از طریق شهید عراقی ایشونو میشناسن، میگن یه آدم گمنامیه ولی کارهای بزرگی کرده. میخوانش، میگن ما تسلیم امام شدیم، میخوام امام رو بیاریمش، ولی نمیدونیم از فرودگاه، از هواپیما چیور تحویلش بگیریم بیاریمش تحویل مسجد چیز مدرسه رفا بدیم. ایشون میره 48 ساعت طرحی میاره که آر پی جی میبره تو فرودگاه بدون اینکه حفاظت اون تانکا بفهمن، و امامو تحویل میگیره با 4,000 نیرویی که بعدن میفهمن از کجا میاره. امامو سعی سالم تحویل میده تو مدرسه رفا. حالا خودش تو کتاب مهاجره ها داره. این آدمی که 70 تا آمریکایی در یه جا تبدیل به یک خاکستر میکنه و فرمانده آمریکا میگه به صلاحتون برید دیگه، تموم شد کار شما تو ایران، ولی میبینی هیچ درس کلاسیکی نخونده. وقتی وارد کردستان میشه دنیای جدیدی بروش باز میشه و میفهمه که هیچ راهی جز حکومت و فرماندهی بر قلبها نمیتونه پایدار بشه و پوست میندازه همه چیزش، همه چیزو میذاره کنار. پست فرماندهی سپاه بهش میدن، میگه من دیگه تکلیفمو باید با کرد و کردستان روشن کنم. میگن چرا؟ میگه اینا دو قرن خیانت دیدن از حکومت مرکزی، حتی از سران احزابشون. اتوان بازی که ملا مسعود بارزانی اخیراً تو اقلیم گرستان دیدیم، همیشه مردم کرد بازی خوردن و گفت تا من بتونم به این مرحله برسم خیلی چیزها رو باید تحمل کنم، هیچ راهی ندارم که در درون مردم برم. اینقدر کارها کرد که در کتاب هست، مردم باورش کردن و شد مسیح کردستان و فرماندهی بر قلبها. میدونی وقتی که شهید میشه هیچ مسئولیتی نداره، مردی که با حکم شورای انقلاب به عنوان فرمانده سپاه غرب وارد میشه، اما شما اصلا باورت نمیشه این مسئولیت داره یا نه. و این مسیح برای همیشه در مردم جاودانه میمونه.
از زندگی شهید بروجردی فیلمی نخواستن بسازن که از شما کمک بخوان برای نگارش فیلمنامه؟
نکته خوبی رو فرمودید. 20 سال خیلی آمدن سراغ این کار، این سوژه توی تلویزیون شبکه یک به عنوان الف ویژه تصریف شده است و بسیاری از مسئولین حاضرن وقت بذارن، اما چون نتونستن بروجردی رو بشناسن تا قبل از این کتاب میموندن توش. خوشبختانه اخیراً یک تشکیلاتی برای فیلم سینماییش اومد و با تحقیق و بر اساس این کتاب استارتش شروع شده و مطمئن باشید سریال این کار انشاءالله استارتش داده خواهد شد.
آقای محمودزاده، خیلی توی برنامه به من خوش گذشتنی از مصاحبت با شما و اطلاعاتی که راجع به زندگی شهید بروجردی تو این کتاب هست، که البته من با کتاب بخونم تا بفهمم که مقداری بشناسم. نه من که بنده شما نمیتونم بشناسم، ولی همون که شما قلمتون صمیمانه روی کاغذ دفتر در معرفی شهید بروجردی، به هر حال کتاب خواندنیه و باید حتما همه بخونن. من ازت متشکرم که با ما هم کلام بودیم.
متشکرم. انشالله که نفس گرمتون با نفس گرم بروجردی به خواننده ها حال خوبی بده.
انشالله. با شما شنوندگان عزیزم خداحافظی میکنم تا برنامه بعد. خدا نگهدار.
آنچه شنیدید برنامه یار مهربان با موضوع گفتگو با نویسندگان و شاعران معاصر بود که از بخش شبانه رادیو گفتگو تقدیم شما عزیزان شد. دیدم همه جا
فقیرانه چشمم رو به ایوانه رسدم دست سلطانه آوای دل مجنون رضا جانه فقیرانه چشمم رو به ایوانه آوای دل سلطانه آقای دل مجنون رضا جانه حقیقتا اسمش با دلم چه ها میکنه حقیقتا سنگه روی خو تلا میکنه حتی جبه تکیه به ما
کمال با تو روزی حلال با تو روز و ماه و سال با تو از من انتظارم ما به سال با تو کمال با تو روزی حلال با تو روز و ماه و سال تو گرفته دستم حد دخیل مولانا عبال حسن 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 حد دخیل مولانا عبال حسن
سفارش امام رضا
سایت از سرم زیاده
سلام من رو که یا با جواب نداده سایت از سرم زیاده دل رو میزنم به جاده این عرض سلام من رو که یا با جواب نداده حال مسترم دنیا رو بگرد هیچ کس بعد از کربلا حبیب نید محبوبم حبیبم امام حسین بیمارم طبیبم امام حسین محبوبم حبیبم امام حسین بیمارم طبیبم امام حسین وقتی با شنا شدم چی گفته قریبم امام حسین سر فاطمه دستم و بگیر سر فاطمه دستم و
جان دلم جان دلم نه آروم بگو ملتمسانه بگو سرم کچ کن جلوش
سر فاطمه دستم و بگیر آخه بگیر پسر فاطمه دم ای سرمایه یه جوونی عشق پاک آسمونی من با تو بهارم اما بی تو سردم و خزونی ای سرمایه یه پاک آسمونی من با تو بهارم اما بی تو سردم و خزونی سقف خیمت آسمونه خونه یه امیدمونه یاد اربعین به خیل که هرچی دارم از همونه
یه بندم برای اینکه گریمون با عشق باشه یه بندم روزش
هستم ای ماه بلند زینب ای گیسو کمند زینب چشمت روی نیزه بازه ای نیزه پسند زینب ای ماه بلند چشمت روی نیزه بازه هی نیزه پسند زینب تشنه بودی آب میخوردن موتو به نصیب سپردن دست روی سرم گذاشتن پیراهن تو که بردن روی دامن مادرت سره قرآن خون رگ ها